توی کوهستان چشمه هایی که از بالا به پایین به راه می افتن، توی مسیرشون رفته رفته حوضچه های کوچیکی تشکیل میشه. آب غلط میخوره از لابلای سنگ ها پایین میاد و هر جا به حفره یا چاله ای میرسه که عمقی بیش از شیار جریان آب داره، برکه هایی کوچیک تشکیل میده. اگه به کوهستان رفتید و با این چشمه های زیبا مواجه شدید، بدونید که یه نشونه هستن، نشونه ی این که شما هنوز خیلی با قله فاصله دارید. چرا؟ این آب حاصل ذوب شدن یخ هاست، درسته؟ و این یخ ها در ارتفاع بسیار بالایی قرار دارن. وقتی شما آب رو میبینید اما اثری از برف یا یخ نیست، یعنی این آب مسیر بسیار زیادی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. خودش این مسیر رو اونقدر اومده و اومده تا رسیده به این برکه کوچیکی که یحتمل اندازه که دوتا کف دسته. این چاله معمولی رو تبدیل کرده به برکه و باز راهش رو گرفته و رفته. سفر آب از قله شروع میشه و تا بستری که ظرفیت کافی داشته باشه ادامه پیدا میکنه. رودخونه، دریاچه، دریا و حتی سفره‌های زیرزمینی. هیچ وقت دیدی دریا بره از کوه یا ابر یا رودخونه ها گدایی آب بکنه؟ چون برای این ساخته نشده که بره گدایی بکنه. وظیفه دریا فقط وسعت و حفظ ظرفیته. دریا تنها امکان دریا بودنش رو حفظ میکنه و سپس آبها خودشون به سمتش جریان پیدا میکنن. پدیده مقابل دریا چیه؟ یعنی میگیم این دریاست، ضد دریا میشه چی؟ ضد دریا ظرف ها هستن، کاسه ها و پیاله ها و دیگ ها و تشت ها. مردم اینها رو میبرن به سمت آب تا پر بشن و تشتی که گوشه ی انباری افتاده باشه هیچ وقت پراب نمیشه. دریا و تشت استعاره ای برای دو نوع رزق هستن در کلام امام علی علیه السلام. و بدانه فرزندم که رزق دو نوع است، رزقی که تو آن را می جویی و رزقی که آن تو را می جوید، و اگر تو به او نرسی او به تو می رسد. رزقی که ما بخوایم به دست بیاریم چیزی بیش از دیگ و تشت نخواهد شد، مگه توان ما چقدره؟ اما اگه بتونیم وسعت پیدا کنیم حتما رزق خودشو به ما میرسونه، حتی اگه ما بهش نرسیم. دریا وسعت داره، نه فقط از منظر محیط و مساحت. وسعت دریا ناشی از سخاوتشه. هر چه آب ازش بکشی تمومی نداره. دریا حتی از آب دزدها هم حراسی نداره. دریا نگران خشک شدن نیست. ما زشت و زیبا رو اغلب از نگاه خودمون اندازه میگیریم. اگه من خوشم بیاد زیباست و اگه من بدم بیاد زشته. حالا هر پدیده ای باشه. آدم میتونه این خودخواهی رو در هر زمینه ای هم داشته باشه. باور کنید یا نه، هستن آدم هایی که طبیعت رو دوست ندارن. گاه با غرولند میگن آخه سنگ و خارچه بهره ای از زیبایی دارن، واسه چی پا میشید میرید تا نمیدونم جنگل و صحرا و اینا. برج ایفل زیباست، معماری ایتالیا زیباست، ولی خونه کاهگلی نه. نگاهش اینجوریه، گزینشیه، استانداردهای دوگانه. این نگاه خودمحور در همه شؤون زندگی میتونه رخ بده. کاری رو که اخلاق بد میدونه بد در نظر نمیگیره. اصول اخلاقی میگن گول زدن و فریب دادن آدم‌ها کار درستی نیست. ایشون اما با هزار توجیه هر روز خلق خدا رو سرکیسه میکنه. وقتی هم که کسی با خودش همین کارو میکنه خشمگین میشه. یا مثلا وقتی که احتیاجی به آدم‌ها یا کمکشون نداره خودشو میگیره و مغرور میشه. احمقانه است. علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به فرزندش می نویسه: چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی به هنگام بی‌نیازی. زشت و زیبا حتما نیازمند معیارهایی برای تعریف هستند. معیار امام علی علیه السلام اخلاقه. فروتنی یک صفت اخلاقی پسندیده است و درشتی و تکبر ناپسند. نیازمندی اما طبیعیه. نمیشه کسی رو به خاطر نیازش سرزنش کرد. اما به بهانه نیاز کسی اجازه که حقه‌بازی و حیله‌گری نداره. فروتنی خوبه اما اگه برای رفع نیاز باشه زشت و ناپسنده، همونطوری که تکبر ناپسنده. اشتباه نکنیم، این جمله به این معنا نیست که تکبر خوبه اما نه در موقع بی‌نیازی. نه، تکبر اساساً کار خوبی نیست مگه در موقعی که با آدمی متکبر مواجهیم، اون شرایطش متفاوته. اما این که از سر استغنا و دارندگی با بنده های خدا درشتی و تندخویی کنی قطعاً کار بدیه. دو تا از پندهای امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه رو مرور کردیم که در حقیقت وصیت ایشون بود به امام حسن مجتبی علیه السلام. در صفحه های آخر نامه هستیم. چند جمله طلایی دیگر رو خواهیم خوند و به پایان نامه خواهیم رسید. این شماره 39 پادکست طرز بود از خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام ابنا. پادکست طرز همون پادکست ابناست که مشخصاً به نهج البلاغه میپردازه. طرز به معنای نهج یا شیوه است. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.